بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. برنامه کنکاش رو خدمتون تقدیم میکنیم، برنامه‌ای که در دو هفته گذشته به صورت ویژه همه روزه در همین ساعت به مناسبت تحولات جاری در عراق خدمتون تقدیم میشه. ساعتی پیش آقای کوفی انان، دبیر کل سازمان ملل متحد، در یک مصاحبه مطبوعاتی، یا به عبارت دیگه بهتر بگم در یک مصاحبه اختصاصی با یکی از شبکه‌های تلویزیونی منطقه، مواضع سازمان ملل متحد و نظرات خودش رو در مورد تحولات جاری در عراق، موضع سازمان ملل متحد، برخوردهای فرانسه و آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل، طرح نفت در برابر قضا در عراق که در دو هفته گذشته دچار افت و خیزهای جدی بوده، و همچنین در مورد آینده سازمان ملل متحد و روابط بین الملل اظهار نظر کرد و نظرات خودش رو ارائه داد. سازمان ملل متحد قبل از آغاز جنگ جاری در عراق و پس از رویارویی بعضی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد با مواضع آمریکا، دوچار نوعی از همگسیختگی و ضعف شد، به طوری که آینده این شورا و آینده سازمان ملل متحد به شدت مورد تردید قرار گرفت. امروز این بحث هست که آیا سازمان ملل متحد میتونه خودش رو احیا بکنه و آیا مؤلفه های حاکم بر موجودیت این سازمان که در سال 1945 به وجود آمد همچنان قابل تعریف و قابل استناد است، و آیا سازمان ملل متحد در صورت احیا میتونه مجددا نقش محوری در تحولات جهانی ایفا بکنه، و آیا شوک اولیه وارده به این سازمان امروز از بین رفته یا هنوز شورای امنیت و سازمان ملل تحت تاثیر اون شوک هست. بیننده برنامه ما باشید تا به بخشی از این سوالات پاسخ بدیم. میهمان برنامه که به سوالات ما و شما پاسخ خواهد داد، آقای دکتر عباسی، استاد محترم دانشگاه، استراتژیست و کارشناس و تحلیلگر مسائل بین الملل. متشکرم آقای دکتر عباسی از حضور مجددتون در برنامه. میخوایم امروز به مناسبت مصاحبه آقای کوفی انان و اظهارات ایشون در مورد سازمان ملل و عملکرد شورای امنیت، اگرچه هنوز زود است و احتمالاً ظرف ماه‌ها و سال‌های آینده وقایع پشت پرده اون فاش خواهد شد، اما در این چارچوب میخوایم صحبت بکنیم و ببینیم سازمان ملل در چه وضعیتی است، چه بر سرش آمده و چگونه میتونه خودش رو احیا بکنه، نقش آیندهش چیه، و به طور کلی اصلا به فلسفه وجودی مجامع بین المللی بپردازیم. مجامع بین المللی با اهداف و فلسفه هایی به وجود میان که گاه خود اعضای شرکت کننده اونها رو زیر پا میذارن. حالا اگر اشاره بکنیم به سازمان ملل به طور مشخص، حضورش در 1945 مبتنی بر اهداف و آرمان‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی بود. حالا آقای دکتر عباسی، اصولاً سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل به چه علت به وجود میان؟ برای چیز؟ آیا یک باشگاه هست برای که اعضای کشورها برن فقط توش باشن، یا وظایفی داره و باید انجام بده؟ این فلسفه وجودی اینها چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین همکارانتون و بینندگان عزیز برنامه. انشالله که سیزه به در خیلی خوبی رو در واقع به انجام رسونده باشن و سبزهای خوبی گره زده باشن و سال خیلی خوبی رو پس از این تعطیلات نوروزی دنبال کنن.
ما که هوای خیلی خوبی هم در تهران داریم، ملاحظه میکنم هوای صاف و پاک.
با توجه به نکاتی که فرمودید، طبیعتاً سازمان‌های جهانی، سازمان‌های بین‌المللی، مجامع جهانی، اینها وظیفه‌شون ایجاد اینتگریشن و یکپارچگی در رفتار و رویه در واقع حوزه های مختلف و متفاوت و متکثر هست. به هر جهت تنوع و تکثر حوزه های عمل متفاوت ممکنه ایجاد یک هرج و مرج کنه در نظامی که تعامل ها در اون ضرورت داره، در حوزه اقتصاد، در حوزه تجارت و بازرگانی، در حوزه در واقع روابط سیاسی، روابط فرهنگی و مواضع قدرت در همه ابعادش، قدرت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و حتی نظام. بالاخره باید یک جاهایی باشد که این روابط رو تنظیم کنه، این نظام رو یک در واقع تولرانسی براش به وجود بیاره و بالانس قدرتی رو ایجاد کنه. از این منظر اولین مؤلفه و فلسفه وجودی اینها ایجاد وحدت رویه است، ایجاد در واقع تبیین اون بخش‌های مفاهمه و تنظیم اون بخش‌هایی که در واقع جنبه اختلاف نظر وجود داره، تاکید بر مشترکات. حالا در این حوزه یک پارچگی و اندراج و اینتگریشنی که مد نظر هست، عمدتاً در مورد سازمان ملل به طور مشخص وظیفه اصلیش پاسبانی از صلح، ایجاد امنیت، جلوگیری از وقوع جنگ یا اگر جنگی واقع شد در واقع به تعبیری ریش سفیدی کردن و اون رو در واقع داوری کردن و حل و فصل کردن با نظر سایر ملت‌هایی که هر کدام رأیی دارن در مجمع عمومی و در نهایت اعضای ثابت و غیر دائم شورای امنیت.
خب سازمان‌های بین‌المللی که شما میگین به طور کلی حال تنوع و تکثرشون هم در دنیا امروز مشهود است، اما وقتی به طور مشخص به سازمان ملل میرسیم میبینیم در 1945 در یک ایجاب بسیار مهم تاریخی است که سازمان ملل به وجود میاد و بعداً این حضور در طول نیم قرن دوم قرن گذشته خیلی پررنگ و خیلی جدی و خیلی اساسی است. و حالا این فلسفه وجودی خود سازمان ملل هم بد نیست مروری بکنیم.
خواهش میکنم. در اوت 1941 در اوج جنگ جهانی دوم رهبران آمریکا و انگلستان در شناوری در یک کشتی در دریای در حوزه در واقع آتلانتیک، اینها در روی کشتی به یک توافق رسیدن که جامعه بین الملل مشابه همین سازمان ملل ولی قبل از جنگ جهانی دوم مفادش و چارچوباش و منشورش پاسخگوی نیازهای آتی نیست و اگر احیانا در آینده جنگ جهانی دوم صلحی صورت بگیره و جنگ خاتمه پیدا کنه، نظام بین الملل بایستی تغییراتی در این صورت بگیره. لذا در روی اون کشتی در آتلانتیک اینها به یک توافقاتی رسیدن که معروف به منشور آتلانتیک. اون منشور آتلانتیک مبنایی شد که یعنی در واقع ابتدا به ساکن توسط انگلستان و آمریکا به تصویب رسید و متعاقبا در واپسین لحظات جنگ جهانی دوم کشورهای اصلی درگیر صحنه شامل فرانسه، از سوی دیگر روسیه و همچنین کشور چین با عضویت دائمش در اومدن و بقیه ملت هم آرام آرام به اون پیوستن. فلسفه وجودیش همینطوری که عرض کردم تحقق صلح بود، چون احساس کردن معیاری که هیتلر مبتنی بر اون به اضافه موسولینی و دیگران و حتی ژاپن امپراتور هیروهیتو وارد صحنه شدن و نظام بین الملل رو به هم زدن، جنگ رو علیه بشریت آغاز کردن، اون مفاد اون در واقع تضمینی برای اجرا نداشت. هرچند که متعاقبا کرارن اعلام شد که حتی تا امروز هم سازمان ملل مفادی که دارد خیلی ضمانت اجرایی ممکنه نداشته باشه، اما واقع امر اینه که به هر جهت میراثی الان بعد از گذشت 50 سال به وجود آمده که در طول این مدت صدها قطعنامه به تصویب رسیده، در جاهای سازمان ملل موفق بوده، در جاهای حالا ناموفق بوده، ولی به هر جهت وجود یک نظام بین الملل که امنیت دست جمعی، اقتصاد دست جمعی، سیاست دست جمعی، فرهنگ دست جمعی رو برمیتابه، بهداشت دست جمعی، محیط زیست دست جمعی و یک اجماع جهانی رو برمیتابه، هر چند ناقص و در واقع کم اثر بهتر از نبودشه، چون در اون صورت آنارشی و در واقع نوعی هرج و مرج رو بایستی شاهد بود. از این منظر فلسفه وجودی سازمان ملل متحد فعلی به طور عمده به خصوص متبلور میشه صرف نظر از مجمع عمومیش و ابعادی مثل یونسکو، مثل یونیسف، یونیدو و غیره، برمیگرده به شورای امنیتش که وظیفش حفظ صلح، ایجاد در واقع صلح، داوری برای پایان دادن به جنگ ها و مناقشات هست و تأکید آقای کوفی انان هم در آینده سازمان ملل بر احیای همین مسئله بود و واقعا این بسیار برای جهان متمدن یک لکه سیاهی محسوب میشه که رئیس سازمان ملل از قلب در واقع غرب، از جایی در واقع این بحثا رو مطرح کنه، جنبه موعظه داشته باشه، همونطوری که پاپ لحظاتی روزهای میاد بیرون از موضع خودش در واتیکان و توصیه های اخلاقی میکنه، که در واقع دبیر کل سازمان ملل متحد هم صرفا در حوزه اقدامات بشر دوستانه، کمک به کسانی که اونجا در حال گرسنگی هستن، مشکلات بهداشتی دارن در صحنه منازعه عراق، اگر صرفا در همین حد محدود بشه، خب طبیعتا این لکه تاریکیست بر عرصه دیپلماسی بین الملل. ولی تضعیف چنین رکنی، نکته جالب اینجاست که انگلستان و ایالات متحده در 1941 خودشون در اون کشتی به این توافقات رسیدن و آغاز کار و استارت وجود چنین سازمان ملل متحدی رو زدن، و امروز در سازمان ملل متحد میبینیم که در حوزه شورای امنیت برای انجام اقدام خودشون برای جنگ در عراق متاسفانه همین دو تا کشور بودن که آنچرا که خودشون بنیان نهادن وقتی در راستای منافع خودشون عمل نکرد تضعیفش کرد.
آقای دکتر عباسی، البته آقای کوفی انان کاری جز این نمیتونه انجام بده، به هر حال جایگاه دبیر کل سازمان ملل همین است که موعظه بکنه و میانداری بکنه. اما وقتی به 1945 برمیگردیم میبینیم که در تحلیل‌های اون روز میبینیم یکی از علل بروز جنگ جهانی دوم و تداوم و اون کشتار وسیع، نادیده گرفتن این اجماع بین المللی و اصلا پشت و پا زدن به حیات جامعه ملل بود. و امروز میبینیم که، یعنی دو هفته پیش در حقیقت، وقتی آمریکاییان حمله نظامی خودشون رو به عراق آغاز کردن با کمک انگلیس‌ها و جنگ سلطه رو به قول معروف در عراق آغاز کردن، ماهیت این جنگ هرچی که باشد اما در یک نقطه کاملا پررنگ میشه، و آن این که پشت و پا زدن به شورای امنیت، نادیده گرفتن سازمان ملل، دور زدن مسببات جهانی، نادیده گرفتن بقیه اعضا که حقی دارن، بالاخره فرانسه و روسیه و چین، به همه اینها که این خطر رو به وجود میاره که در غیاب سازمان ملل و در غیاب چنین زنجیره عدالتی اگر وجود داشته باشه بر سر دنیا چه خواهد آمد. حالا این عمل آمریکا و انگلیس در دور زدن شورای امنیت و در حقیقت نادیده انگاشتن سازمان ملل تأثیرات خیلی زیادی هم خواهد داشت در آینده. وارد این بحث بشیم.
بله، خب مؤلفه کلیدی پیدایش سازمان ملل متحد امروزی، همطوری که از اسمش برمیاد، United Nation، بحث گرد هم آمدن نیشن ها، ملت ها، و اونطوری که ما در زبان فارسی میگیم سازمان ملل متحد، ملت هایی که با هم متحد شدن، یا به تعبیر عرب ها امم المتحده، امت های متحد. ببینید این مؤلفه کلیدی بازیگر بودن نقش دولت ملت هاست. بس. یعنی آنچه که سازمان ملل نامیده میشه دولت ملت ها هستن که بازیگرن. تحول چشمگیری که در این دور زدن سازمان ملل توسط ایالات متحده و انگلیس به وجود آمد، برنتافتن رأی دولت ملت های دیگه بود، چه دولت ملت هایی که واجد حق وتو بودن مثل فرانسه و روسیه و چین، که تلاش کردن آمریکایی‌ها بازی رو در قاعده انجام بدن، یعنی قطعنامه بیارن در سازمان ملل متحد، اگر این قطعنامه منطقی بود رأی بیاره، اگر نه به نوعی در واقع اینها یا رأی بهش ندن یا وتوش کنن. اون
اکثریت بقیه اعضای غیر دائم هم مخالف
بودن. بله بله، منتهی مراتب ایالات متحده قاعده بازی رو به هم زد، بازی رو بیرون از سازمان ملل ترتیب دادن، پیشنویس قطعنامه‌شون هم پس گرفتن. حالا این فضا رو در نظر بگیرید، امروز ما می‌بینیم در عرصه نظام بین الملل بیشتر از دولت‌ها که بعضن در اون چارچوب نظام دیپلماسی کهنه موج دومی باقی مانده از دوران جنگ سرد درگیر بعضی از بدبستان‌های سیاسی و محظورات سیاسی هستند، امروز می‌بینیم که ملت‌ها یک گام جلوتر از دولت‌هاشون در اعتراض به این یک تازی‌ها مدام تو صحنه هستن، توی خیابون‌ها هستن، راهپیمایی می‌کنن. اولین پیامدی
که دولت‌هاشو دور زدن در
بله. اولین پیامدی که در واقع به وجود آمده این هست که نقش دولت‌ها در وجود آنچه که سازمان ملل متحد نامیده میشه تضعیف شده است. این قابل پیش بینی بود. تافلر تقریبا 10-12-13 سال پیش اعلام کرد که ناکارآمدی جامعه ملل، ناکارآمدی سازمان ملل متحد به دلیل کمرنگ شدن نقش دولت ها در نظام اقتصادی که در اثر گلوبالایز شدن و بحث جهانی سازی و جهانی شدن در حوزه فرهنگ، سیاست و اقتصاد بی‌مرز شدن، کمرنگ شدن مرزهای ملی، یک مقدار تضعیف قدرت‌های ملی و به وجود آمدن بازیگرانی که دیگه در قالب هویت ملی نمی‌گنجند. برای این قضیه بازیگران دیگری هم پیدا خواهند شد. امروز اولین تأثیر عملکرد آمریکا و انگلیس در دور زدن سازمان ملل متحد رو در برجسته شدن اون نقش داریم می‌بینیم. یعنی در واقع یک روزی سازمان ملل متحد برایند نظر دولت‌ها بود، دولت‌ها را ما برایند نظر ملت‌ها می‌دونستیم. امروز وقتی ملت‌ها در اجماع جهانیشون، در اقصا نقاط جهان، از درون خود آمریکا و انگلیس گرفته تا شرق عالم، همه با هم در خیابون می‌ریزن، راهپیمایی می‌کنن، پلیس‌ها با باتون تو سرشون می‌زنن که اختشاش نکنید، ولی همه یک حرف دارن، جلوی جنگ رو بگیرید. منظورشون هم این نیست که صدام، ما در صدام طرفداری می‌کنیم. منظورشون جلوگیری از در واقع جنگ و تحقق صلح. این حکایت از این میکنه که ملت‌ها به یک اجماع عمومی رسیدن در یک نظام دموکراسی جهانی که برایند افکار عمومی خواستش اینه که باید صلح محقق بشه، جلو جنگ گرفته بشه، یک تازی صورت نگیره. بدعتی که گذاشته شد با ندیده گرفتن سازمان ملل، این حق رو فردا به همه دولت ملت‌ها میده که اونها هم وقتی مفاد سازمان ملل و نظام جهانی به ضررشون بود، این رو کنار بگذارن، همون هرج و مرج و آنارشیزمی که اعلام کردم، عرض کردم، به وجود بیاد. حالا در یک چنین وضعیتی متغیر در واقع ملت دولت که بازیگر اصلی بود در اون باشگاهی که سازمان ملل نامیده میشد، این متغیر تغییر کرده. امروز ما بحث محیط زیست رو داریم. جریان صلح سبز در دنیا قطعا در سازمان ملل برای خودش میخواد یک بازیگر باشه. قطعا آنچه که حقوق زنان نامیده میشه به عنوان بحث جنسیت ممکنه در آینده برای خودشون واجد دپارتمان باشن. پس متغیر دولت ملت نیست تنها، متغیر محیط زیست در آینده برای خودش کرسی میخواد. متغیری به نام جنسیت در آینده ممکنه برای خودش کرسی بخواد. متغیری به نام مذهب ممکنه برای خودش کرسی بخواد. ببینید جنسیت
خیلی متغیر است. ببینید وقتی آمریکا به پیمان کیوتو پشت کنه، وقتی که یونسکو رو در انزوا قرار میده، دبیر کلش رو متهم به بله. جانبداری از کشورهایی میکنه که دوست آمریکا نیستن، بودجه خودش رو به یونسکو سهم بله. خودش رو در بودجه یونسکو نمیپردازه، بسیاری از کارا میکنه،
از پیمان ای بی ام خارج شد،
خارج میشه، در حقیقت سازمان ملل تضعیف میشه،
از مشروعیت میخواد خارج
بشه، خارج میشه. حالا من سوالم این است که اگر قرار است سازمان ملل احیا شود، این تلاش در گروه چه اقداماتی است؟ ما چه باید بکنیم؟ جامعه بله. جهانی چه باید انجام بدهد که سازمان ملل بتونه احیا بشه؟ چون این خدشه‌ای که وارد شده به سازمان ملل بسیار جدی است در این مقطع.
کارشناسان سیاست بین الملل در همه دنیا، کارشناسان حقوق بین الملل در همه دنیا، کارشناسان اقتصاد بین الملل در همه دنیا و کارشناسان مسائل استراتژیک در همه دنیا اجماع نظر دارن که متغیرهای سازمان ملل آینده باید تعریف بشه. دیگه اسمش سازمان ملل نخواهد بود قطعاً، چون بحث اینجا بحث کنار هم آمدن ملل نیست. از که در متغیر ملت دولت ها یه متغیره، ممکنه بگیم آقا به تعداد همه کشورها ما عضو داریم، به تعداد متغیری به نام جنسیت، به تعداد متغیری به نام قومیت، به تعداد متغیری به نام
ها و سازمان همین. غیر دولتی،
منظور همون ان جی او ها، اینها به اجماع برسن، فرض فرمایید همه ان جی او ها در زمینه محیط زیست یک رأی در سازمان ملل داشته باشن، شاید هم از اون رأی هایی که می تواند وتو کند، حق وتو داشته باشن. ممکنه در حوزه مذهب، مذاهب متعدد، چون دیگه در قالب مرز نمی گنجن، مذاهب ممکنه دفعه 40 تا کشور رو در بر می گیرن، اونها واجد حق رأی و یا حتی حق وتو باشن. قدرت های در حد حوزه قدرت های ملی هم کشورهای مثل ژاپن، مثل هند، مثل آلمان برای خودشون این حق رو قائلن که واجد حق وتو باشن. پس در آینده متغیرهای متفاوتی سازمان ملل آینده رو و سازمان جهانی آینده رو شکل میده. ما باید در اولین گام این متغیرها رو جدی بگیریم، بشناسیم. در حوزه اقتصاد امروز بازرگانانی هستن که شما فرض بفرمایید در قضیه پتروپارس و در پتروناس و شرکت
توتال
فرانسه، ببینید وقتی توتال آمد اینجا قرارداد نفتی امضا کرد، یک در واقع بخش تجاری حالا خصوصی دولتی بود، اما دولت فرانسه در حمایت از این مجبور شد بیاد توی صحنه.
کوفاس سرمایه گذاری چیز رو، این شرکت رو توتال رو در ایران تضمین کرد.
بله، خب این خیلی نکته مهمی است که ما در نظر بگیریم که در حوزه اقتصاد این شرکت هایی که چند ملیتی هستن، اینها واجد قدرت هایی هستن در نظام اقتصاد بین الملل، اینها بازیگر محسوب میشن، تاثیرگذارن. در حوزه رسانه ها ما مؤلفه رسانه رو میتونیم به عنوان یک متغیر در نظر بگیریم.
پس اون متغیر صرفاً دولت هایی که بودن و پنج تاشون هم دارن،
سازمان ملل و سازمان دولت.
حالا این متغیرها کدوم هستند؟ متغیرهای جدید چند تاشو گفتید شما؟ ولی میشه دسته‌بندی کرد متغیرها رو؟
کلی ترین دسته‌بندی رو شما ببرید از سطح ملت دولت ها به سطح تمدن ها. ببینید دو پارادایم عمده‌ای که در 10 سال گذشته 11 سال گذشته مطرح شده، پارادایم جنگ تمدن‌ها بوده و پارادایم گفتگوی تمدن‌ها. در واقع به نظر میرسه چون دو تا سوپر پارادایم شناخته شده منازعات بین الملل در عرصه استراتژیک، این دو پارادایم جنگ تمدن‌ها و گفتگوی تمدن‌ها است. من به نظرم میرسه یکی از دسته‌بندی‌های کلان جامعه جهانی آینده جامعه مثلا ملل نیست، جامعه دول نیست، جامعه تمدن هاست. یعنی به جای UN United Nation در واقع United Civilization. و این سیویلایزیشن ها هستن که در کنار هم بایستی فرض بفرمایید مثلا تمدن غرب یه حق وتو داشته باشه، تمدن کنفوسیوسی یه حق وتو، تمدن اسلامی یه حق وتو. این 7-8 تمدنی که امروز هستن
فرض شماست.
از باب نمونه دارم در اون دستبندی ها رو میگم، در واقع به نوعی. بعد در درون هر تمدن شما فرض بفرمایید دیگه مؤلفه مذهب، متغیر مذهب، متغیر جنسیت، متغیر قومیت، متغیر محیط زیست، متغیرهای این چنینی،
زبان،
هر کدام زبان و حوزه اقتصاد و اون کنسرسیوم های اقتصادی، اون کنفدراسیون های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی، هر کدام واجد رأی باشن، رأی های یک سطح خردتر. اما الان این نظام ترتیبات جهانی عادلانه نیست. شما ببینید الان در حوزه حق وتو تمدن غرب با جمعیتی بسیار محدود که جمعیتش به نسبت در واقع کمتر از نصف جمعیت تمدن کنفوسیوسی، تمدن کنفوسیوسی یک حق وتو داره، تمدن غرب 3 حق وتو داره، یعنی آمریکا، انگلیس و فرانسه، با وجودی که نصف جمعیت حوزه کنفوسیوسی هستن. همین تمدن غرب نصف جمعیت جهان اسلامه، ولی جهان اسلام فاقد حتی یک حق رأی هست. خب نشون میده که نظام بین الملل تقسیم قدرت و توزیع قدرت و توزیع ثروت درش به یک نسبت صورت نگرفته. این که در حوزه دموکراسی میگیم هر یک فرد یک رأی در درون مرزهای ملی، در جامعه جهانی هم هر یک ملت یک رأی، حتی در حد همون متغیر و مؤلف اصلی سازمان ملل هم محقق نشده.
اون که محقق نشد. حالا اگه بگیریم هر ملت مثلا یه ملت کوچک 2 میلیونی با یک ملت بزرگ 1 میلیاردی این یک رأی داشتن،
بله،
این تناسب هم باز قابل قبول
نداره. منتها مراتب به هر جهت باز برتافتن اینها مهمه. یعنی اینو باید بپذیریم که اون کشورهای بزرگ در آینده حق داشته باشن با اون کشور 1 میلیونی 2 میلیونی تعرض کنن. این هم نکته بسیار مهمی است. لذا ما بایستی در اولین گام به ترمینولوژی این قضیه، تعیین این متغیرها، دومین گام اینه که هر سازمان مللی هر چند ضعیف، هر چند در حد موعظه، این پذیرفته بشه. چون عدم تن در دادن به نظام بین الملل به معنی پذیرش یک نظام مبتنی بر هرج و مرج در حوزه سیاست بین الملل هست، و بودن یک قانون ضعیف بهتر از نبودن هیچ قانونی.
حالا نکته جالب این است که مثلا تو دهه 60 و دهه 70 خیلی از کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه، کشورهای جهان سوم اون روز مخالف تصمیمات شورای امنیت بودن، چرا که حق وتوی 5 عضو رو اونجوری سایه سنگینی می‌دیدن بر تصمیم گیری ها. اما همه این کشورها وجود سازمان ملل متحد رو لازم می‌دونستن و احترام می‌گذاشتن. حتی شورای امنیتی که در ابتدای جنگ عراق علیه ایران حاضر نشد ساپریشن آف اگریشن رو، سرکوب تجاوز رو پیش بکنه، با وجود این جمهوری اسلامی ایران پیوسته به سازمان ملل، به شورای امنیت، به مصوبات جهانی،
به خصوص به قطعنامه‌ای که سازمان ملل معین کرد 1998 رو.
حالا کسی که تو این زمینه دوست داریم وارد بحث بشه با ما و صحبت بکنه و در مورد این عملکرد اخیر که چه گذشت در سازمان ملل اظهار نظر بکنه، همکار من آقای بیژن نوباوه در سازمان ملل متحد هست که الان در ارتباط با ماست. من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای نوباوه عزیز و خوشحال میشیم که صداشون رو بشنویم.
جناب خدا، منم خدمت شما جناب آقای عبدالرشیدی دوست عزیز و همچنین جناب آقای دکتر عباسی عزیز عرض سلام دارم و همچنین عرض صبح بخیر خدمت شما.
متشکرم.
باید خدمتتون عرض کنم، البته من شبهای گذشته هر شب این سعادت رو دارم که برنامه خوب شما رو نگاه میکنم و استفاده میکنم. امشب واقعا حیفم اومد وقتی که صحبت از سازمان ملل و عملکرد این سازمان و در واقع وظایف این سازمان مطرح میشه، مسئله‌ای که در ارتباط با این حوزه به اصطلاح مطرح شده من در اون بحثی که نداشته باشم، چرا که تا یه حداقل دو هفته‌ای که از به اصطلاح انجام تهاجم نظامی آمریکا علیه عراق می‌گذره، مسائل خاص و جدیدی در واقع در حوزه به اصطلاح سازمان ملل هم مطرح شده که من فکر می‌کنم اگر بینندگان عزیز از اون اطلاع داشته باشن قطعا میتونه به بحث امشب هم کمک بکنه.
حالا ما اولین سوالمون آقای نوباوه، قبل از این شما حرفتون شروع کنی، اینی که ما حس میکنیم سازمان ملل دچار یک شوکی شده که هنوز از اون شوک خارج نشده، آیا شما که اونجا هستید همین حس رو دارید، همین رو میبینید؟
واقعا همین سوالی که شما میکنید شاید درد بزرگ سازمان ملل همین اتفاق اخیر هست و شاید در مصاحبه‌ای که امشب آقای کوفی عنان با شبکه الجزیره هم داشت شاید به طور واضح، البته در خفا، در یک به اصطلاح اعتراض خاموش به اون اشاره کرد که واقعا اگر قرار هست که سازمان ملل کارای خودش رو به عنوان یک سازمان بین المللی در روابط بین الملل بخواد حفظ بکنه، با شرایط فعلی به نظر میرسه آسیب جدی به اون وارد شده و این وظیفه همه ملت هاست که دست دست هم بدن که بتونن این سازمان رو احیا بکنن. البته نقطه نظرهای مختلف یا عبدالرشید یا آقای دکتر عباسی در سازمان ملل مطرحه. بسیاری از کشورها این نظر رو دارن. در سازمان ملل دو قسمت یا در واقع دو گروه خیلی خوب بهره برداری میکنن، یکی کشورهای به اصطلاح دارنده حق وتو و همچنین دیگری کشورهای بسیار ضعیف هستن. اون کشورهایی که دارای حق وتو هستن که من در ارتباط با این بحثی خواهم داشت خدمتتون، که واقعا آماری که اخیراً در واقع روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرد اگر اشتباه نکنم یه چیزی حدود 255 مورد در شورای امنیت سازمان ملل وتو صورت گرفت از ابتدای تشکیلش، یعنی سال 1945 تا کنون. و جالب اینجاست که بیشترین وتو رو در زمان شوروی سابق، یعنی اتحاد جماهیر شوروی، یه چیزی حدود 126 مرتبه اگر اشتباه نکنم اتحاد جماهیر شوروی انجام داده. و در به اصطلاح رده دوم کشور آمریکا با 76 مورد وتو در قطعنامه‌های شورای امنیت به اصطلاح این کار رو انجام داده، که جالب اینجاست که آخرین مورد وتوی به اصطلاح قطعنامه شورای امنیت توسط آمریکا و اون هم در محکومیت در واقع کشتار کارکنان سازمان ملل در فلسطین اشغالی بوده که آمریکا این قطعنامه رو وتو کرده. و بحثی که امروز در بسیاری از محافل سیاسی در سازمان ملل مطرح هست، واقعا کشورهای بزرگ و قدرت‌های بزرگ سازمان ملل و اصولا شورای امنیت براشون یک نقش اهرم به اصطلاح فشار و به اصطلاح یک نقش وسیله‌ای داره
بس.
که هر جا که میخوان از اون به خوبی استفاده میکنن و واقعا
هر جا بخوان مثل این مورد نادیده میگیرن.
بله واقعا همین نمونه میخوام امروز عرض کنم خدمتون. جالب اینجا بود که حتما شما در خبرها داشتید دو تا اتفاق امروز در سازمان ملل افتاد. یکی اینکه شورای امنیت یک جلسه اختصاصی داشت در ارتباط با کره شمالی. شما حتما میدونید که کره شمالی هیچ نوع به اصطلاح مذاکره چند جانبه رو نپذیرفته و به هیچ وجه نمیخواد که مسئله سلاح‌های هسته‌ایش به داخل شورای امنیت کشیده بشه. اما در همین حال که شما نگاه میکنید آمریکا شورای امنیت رو دور زده و به عراق حمله کرده و هیچ توجهی به تصمیم سلاح مجامع بین المللی نگرفته، اما آقای نجو فونته نماینده آمریکا در شورای امنیت و در سازمان ملل با یک دفاع بسیار سنگین که این وظیفه جامعه بین الملل هست که در ارتباط با مسئله کره شمالی نظر بده، این قطعنامه رو در واقع پیشنویس قطعنامه رو آورد و بحث کرد که در قرار است که در به اصطلاح 9 آوریل مسئله کره شمالی در شورای امنیت مطرح بشه.
پس اونجا که بحث کره شمالی هست سازمان ملل قبول داره.
خودش بله خودش داره استفاده میکنه. اینجوری نیست که واقعا رها بکنه. خود آمریکا واقعا به نقش محوری سازمان ملل بسیار معتقد هست و میدونه که حتما میتونه از این سازمان در جهت مطالب خودش استفاده بکنه. همه قدرت‌ها اینجوری هستن. و اون قسمت دوم که های عبدالرشید من خواستم خدمتتون عرض بکنم، کشورهایی که از سازمان ملل خوب میتونن استفاده کنن، کشورهای ضعیف هستن که واقعا سازمان‌های وابسته به سازمان ملل یا همون NGO ها، یعنی در واقع همون سازمان‌های غیر دولتی که واقعا میتونن بودجه بگیرن و امکانات بگیرن و سازمان ملل استفاده
مشاوره های فنی در زمینه کشاورزی، بهداشت، بسیاری از این زمینه ها.
بله واقعا همین است. الان امروزه این بحث مطرح شده که آیا واقعا سازمان ملل با شرایط فعلی، به خصوص که شما اشاره کردید که به سایه دکتر عباسی هم اشاره کردن که ممکنه در آینده بحث مذهب مطرح بشه یا کشورها و قدرت‌های تازه مطرح بشه. حتی امروز کشور فرانسه شاید یک مانوری انجام داد که اعلام کرد که حاضر هستش که کشور برزیل رو به عنوان یکی از اعضای جدید شورای امنیت سازمان ملل قبول بکنه. بله به عنوان اعضای دائم قبول بکنه. این هستش که یعنی در واقع امروز به نظر من سازمان ملل داره به سمتی میره که باید یک تصمیمات تازه گرفته بشه. یعنی در واقع باید،
اما آقای نوباوی یه چیز روشنه و اون که بازیگران شورای امنیت با توجه به جریانی که رخ داد و نقشی که فرانسه ایفا کرد و اون مدیریت و رهبری که فرانسه داشت، شاید نقش فرانسه بتونه تاثیرگذار باشه در آینده. شما وارد این بحث نمیشین.
بله، نکته بسیار مهم. من عرض سلام دارم خدمت دوست عزیزم جناب آقای نوباوه و امیدوارم انشالله سال خیلی خوبی رو آغاز کرده باشید، اونم دور از وطن. نکته بسیار مهم اینه که بحث به تبع تغییر و تحولی که در نظام بین الملل به وجود میاد، آنچه که تغییر میکنه دیپلماسی است. یعنی دیپلماسی هم اون لباس کهنه‌شو در میاره و شکل جدیدی به خودش خواهد داد. اون تحرک دیپلماتیک و اون هیئت‌های دیپلماتیک، چه نمایندگی‌های ثابت اونجا، چه در واقع واحد‌های متحرک در عرصه دیپلماسی اونجا، شما هیچ تحرک دیپلماتیک متفاوتی از آنچه که قبل از این 15 روز و حتی قبل از تصویب 1441 قدم 1441 شاهد بودیم از کشورهای خاصی، غیر از همین موردی که اشاره فرمودید، مسئله فرانسه که در واقع در یک حرکت دیپلماتیک این زمینه رو در واقع داره ایجاد میکنه، مثلا برزیل عضو بشه. خب میدونیم ژاپن، هند و آلمان هم دنبال این بودن که اصلا تو این زمینه بیان، حتی هم برای واجد حق وتو بودن دارن دست و پا میزنن. یک در واقع تحرک دیپلماتیکی رو شما اونجا از نزدیک از هیئت‌های نمایندگی کشورهای مختلف شاهد هستید یا نه، یا در واقع در اثر همون شوکی که جناب آقای عبدالرشیدی فرمودن همچنان ما رکود رو بر شورای امنیت و بر مجمع عمومی حاکم میبینیم؟
بله در واقع های دکتر عباسی این تحرک هست، حتی برای کشورهایی که اعضای غیر دائم هستن. شما میدونید که اینها معمولا هر دو سال یک بار این به صلاح شاید مثلا نوبت یک کشور برسه، در واقع نه برای هر کشوری، انتخابات که صورت میگیره واقعا از همین الان شاید برای دو سال یا سه سال آینده برای اعضای غیر دائم هم حتی رقابت‌های بسیار فشرده وجود داره که اینا وارد شورای امنیت بشن. به طور مثال شما در شرایط فعلی کشور آنگولا، کشور گینه و کامرون که کشور واقعا فقیر آفریقایی هستن و اعضای غیر دائم شورای امنیت هستن، اینها در شرایط قرار گرفتن که اگر قرار بود که به پیشنویس قطعنامه آمریکا رأی مثبت بدن، شما توجه کنید با یک پیشنهادهای بسیار کلان اقتصادی، کمک‌های اقتصادی از سوی آمریکا به اصطلاح مواجه بودن. یعنی این یک شرایط ویژه برای هر کشوری.
حتی وزرای امور خارجه فرانسه و آمریکا مستقیما به اون کشورها در آفریقا سفر کردن که بتونن نظرات اونها رو اخذ کنن، نظر مثبت اونها رو.
ولی عجیب بود که کشورها کمک‌ها رو نگرفتن و رأی هم ندادن. این از شگفتی هاست که مثلا آنگولا کمک رو نگیره و رأی هم نده. مثلا خیلی مهم بود.
بله آقای عبدالرشید، یه مسئله بسیار مهمی که در اونجا مطرح بود واقعا که شما یک نوع قدرت نمایی قدرت‌های بزرگ رو در داخل به اصطلاح شورای امنیت میتونستید ببینید در این زمینه، چرا که کشور فرانسه به طور سنتی نفوذ زیادی بر کشورهای آفریقا داره، اما در این حال مثلا کشوری مثل آنگولا که هم که شما هم اشاره کردید ساختار جدید اقتصادیش اصلا وابسته به بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و به تبع اون آمریکاست و حتی اون کشور حاضر نشد از اون ارتباط سنتیش با فرانسه دست برداره و شرایط جدید رو بپذیره. و در کنار کشور پاکستان و کشورهای دیگه، مثلا شما کشور مکزیک رو در هم مرز آمریکا نگاه می‌کنید، حتی این کشور حاضر نشد با به اصطلاح تناب آمریکا به داخل چاهی بره که در نهایتش نمی‌دونه چه اتفاقی داره می‌افته. واقعا امروز شورای امنیت هم که شما گفتید واقعا صحنه یک منازعه واقعی است. یعنی کشورها به حق خودشون تقریبا واقف شدن و تلاش میکنن که نقش واقعی و یک رول واقعی رو در این به اصطلاح سازمان ایفا بود.
و شاید به همین دلیل بوده است که آمریکا و دیگر بازیگران اصلی در شورای امنیت و در سازمان ملل متوجه شدن که دیگه با این کشورهایی که یه روزی یه وام 2 میلیونی بگیرن و یه رأی بدن، با بعضیشون البته، به همشون نگم، با اینا دیگه نمیشه کار کرد، و شاید به همین دلیل بود که دور زدن و سازمان ملل رو تضعیف کردن. و حالا بحث در مورد آیندهش. آقای نوباوه، من خیلی تشکر میکنم از اینکه شما با ما در تماس بودید و اظهار نظر کردید. ایشالله باز در تماس خواهیم بود، چون تعدادی از بینندگان مایل هستن که در ارتباط با ما صحبت بکنن. من از شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم از شما. منم خیلی متشکر هستم که این وقت در اختیار من گذاشتید.
خیلی متشکر. حالا تا ارتباط ما با بینندگان برقرار بشه، آقای دکتر عباسی، جناب علی بفرمایید که آینده سازمان ملل با صحبتهایی که نوباوه کردن، مقدمه خود شما گفتید و تحلیلی که دادید، این آینده چگونه فکر میکنید باشه؟ آیا سازمان ملل به وضع قبلی خودش برمیگرده یا قطعا در هویت تازه‌ای ظهور
به هیچ وجه؟ عرض کردم همواره جنگ‌ها منشأ تحولات چشمگیری در مسیر تاریخ بودن، در نظام منطقه‌ای و بین‌المللی و جهانی تحولات چشمگیری رو ایجاد کردن. یکی از پیامدهای جنگ در واقع آمریکا علیه عراق این که جنگ غیرقانونی، جنگی که قاصبانه است، برای قصد، برای اشغال و تصرفی که هیچ مشروعیتی نداره، رهبران کشورهای مختلف دنیا از نیوزیلند گرفته تا در جنوب شرق تا سایر حوزه‌ها همه دارن اعتراض میکنن به این مسئله،
حتی توی جزایر کمر هم مردم اومدن بیرون تظاهرات
صحنه دارن اعتراض میکنن. در واقع در یک چنین فضا و در یک چنین اتمسفری که ایجاد شده، طبیعتاً موضعی که باید در نظر گرفت اینه که سازمان ملل دیگه به وضعیت قبلی خودش بر نمیگرده. متغیرهایی که اشاره کردم که تعدادشون کم هم نیست، این متغیرها برجسته دارن میشن. اندیشمندان کشورهای مختلف از خود آمریکا تا در واقع سایر ملت‌ها دارن روی این حوزه کار میکنن و این متغیرها در آینده هر کس این متغیرها رو بر نتابه، یعنی بازیگری رو در حوزه نظام بین‌الملل بیرون در سازمان ملل قرار داده که اون بازیگر صرف بر نتافتن رأیش در درون سازمان ملل به این معنا نیست که وجود ندارد.
امروز وجود دارد اما میتونه بره در صحنه. حالا آقای دکتر، چند احتمال پیش میاد. یکی اینکه آمریکا در نظام جدید جهانی که خودش دنبالش هست و در جهانمندی که داره میپیمایه، مایل هست که شورای امنیت و سازمان ملل بیاره تو کنگره خودش با تصویب قطعنامه یا حالا مثلا لایحه ای چیزی در کنگره بگه ما چه میکنیم چه میکنیم.
بله.
این تلاش رو داره. از طرفی مردم، این مردم و این کشورهای
افکار عمومی
آگاهی رسیدن و افکار عمومی، اینا یه نظام کاملا چند وجهی و چند جانبه و پلورالیستی رو میخوان که خودشون هم توش بازیگر اصلی باشن. یکی هم این که سازمان ملل تضعیف شده کنونی باقی بمونه، اگر آمریکا میخواد علیه کره شمالی خطام ببره، اگر هم علیه اون بود نره تو صحنه.
بله.
کدام یکی از این سه احتمال از نظر شما
گزینه ای که شما فرمودید یه افکار عمومی برآیند نظر افکار؟ ببینید، امروز در اثر گسترش نظام رسانه‌ای و ارتباطات و گسترش حوزه فرهنگی، امروز دیگه با 50 سال پیش فرق میکنه. 50 سال پیش پروسه ملت سازی اهمیت داشت. شما ببینید از جنگ جهانی دوم تا امروز چند تا کشور به وجود اومد. هند به عنوان یک قدرت نزدیک 1 میلیاردی 4 سال بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی در 1949 در واقع استقلال ملی پیدا کرد. اکثر که امثال الجزایر، یمن، همین عراق، این کشورها بعد از جنگ جهانی دوم هویت ملی یافتن و آنچه که اصطلاحاً پروسه ملت سازی صورت گرفت
و مشروعیتشون هم از عضویت در سازمان ملل
به وجود آوردن. لذا از این جهت عنایت داشته باشید که در واقع این گزاره دیگه امروز افکار عمومی، امروز توجه کردن به افکار عمومی مهمه، نه توجه کردن صرفا به نظر دولت ملت ها
یا توجه نکردن به افکار عمومی باعث.
لذا اون متغیرش ما فهمیدید که بعد پلورالیستیک و تکثر گرایانه رو برتافتن در همه اون متغیرها. دوم، بی‌مرز بودن. مرز بر خیلی از چارچوب‌های ملی قرار دادن قطع به یقین در نظام آینده جامعه بین‌الملل خیلی، شاید نمیگم که بی‌اثره ها، ولی باید
کم رنگ‌تر خواهد شد. خب بیننده عزیزی که در ارتباط هستن با ما، مایلن سوال خودشون رو مطرح کنن، من خدمتشون سلام می‌کنم و خوشحال میشم که صداتون رو بشنوم.
سلام عرض کردم قربان، من جواد هستم، مجدداً خدمتتون زنگ می‌زنم. من عاشق برنامه شما هستم.
خیلی
استاد من هستید. من دوبار خدمتتون تماس گرفتم، هیچ گونه قطع جسارت نبود، چون اون
خواهش می‌کنم آقای جواد، ما متشکرم،
تعلق نمی‌گم و شما دوستتون استاد هستید. من سوالم در مورد قضا است. توی بحث قضا و آب که چجوری از طریق سازمان ملل میشه این قضیه رو حل کرد، در صورتی که الان
در بحران عراق نه
بله.
در بحران عراق یا کلی در سطح جهان
در سطح جهان میخوام بگم همینو هم در مورد بسته مخصوصا که به توی تعمیم بدید که سازمان ملل چه نقشی میتونه اینجا بازی بکنه در صورتی که الان اونجا محاصره امریکاست و اگر بشه امکان داشته باشه امریکا چه سوء استفاده ای از غذا و آب میتونه بکنه که به خاطر اینکه محاصره بسته رو بشکره همین یا عراق چه سوء استفاده ای میتونه از این قضیه بکنه من قربان شما هستم خداحافظی میکنم
خیلی متشکر ظاهرا معطوف به بحث عراق شد درسشون یه وقت هست که بحث غذا و آب در سطح جهان
حالا اشاره میکنیم خیلی خوشبختیم که مجددا صدای گرم شما رو ما شنیدیم همونطوری که اشاره فرمودید مؤلفه‌های کلیدی مثل در واقع آب غذا اینها سازمان ملل برای اینها اساسنامه داره برای اینها دستورالعمل و آیین‌نامه داره طرح‌های این چنین اولا قرن 21 که یکی از اصطلاح‌ها این بود که قرن جنگ آبه آب شیرین ملت‌های مختلفی در دنیا هستن که بحران آب شیرین خواهند داشت در این قرن و در بعضی مقاطع حالات خیلی شاید افراطی بود این نظر ولی در دهه 90 گفته میشد جنگ در قرن آینده آب شیرین جای نفت رو میگیره یعنی در واقع اینقدر اهمیت پیدا میکنه
ولی اولین جنگ قرن 21 هم جنگ نفت
جنگ نفت شد مجددا اما این نکته رو نهایت داشته باشید که سازمان ملل فرض کنید در همین محاصره شهر بصره میتونه عناصری رو که لباس سازمان ملل داشته باشن در واقع کلاه آبی سازمان ملل داشته باشن خودروهای سفیدی که اون مشخصات یو ان روی اون مشخص شده باشه و حک شده باشه اینها از کشورهای مختلف گرد هم میان زیر نظر سازمان ملل زیر نظر با پرچم سازمان ملل وظیفه‌شون امداد رسانی است اینها وقتی که تو صحنه میان همونطوری که نمونه کار اینها رو ما در کوزوو دیدیم در بوسنی دیدیم در جاهای دیگه دیدیم اینها میتونن تو صحنه حضور داشته باشن مسئله بهداشت رو نظارت کنن به مسئله آب و غذا برسند و در واقع نرم های مشخصی رو برآورد کنن روز گذشته همین مجامع بین المللی تو این زمینه آمار دادن که 24 میلیون نفر جمعیت در خاک عراق اسیر خطر بسیار کلیدی به نام گزاره های بیماری های واگیر مسئله بسیار مهمه کمبود غذا هستن که سازمان خاربار جهانی هم اعلام کرد که ما برای از 24 میلیون نفر برای 22 میلیون نفر باید ما در این محاصره‌ای که داره حلقش تنگتر میشه
ولی تا این لحظه اقدامی نشده
هیچ اقدامی هم نشده
ولی کمکی هم از طرف
اگر سازمان ملل برجسته بشه کمک بهش این امکان وجود داره از مرزهای کشورهای بیطرف حالا لزوماً ضرورت هم نداره حتما از توی معرکه جنگ بره مثلا از کشور اردن یا از کشور سوریه سازمان ملل در هماهنگی با نیروهای دو طرف هم عراق هم با آمریکایی ها و انگلیس
کمک ها رو برسون
کمک ها رو برسون
حالا تا به حال که انجام نشده ان شاء الله انجام بشه
ولی نگران کننده است
نگران کننده است ولی فاجعه انسانی داره تحقق پیدا میکنه بیننده ای که در ارتباطن خدمتشون سلام میکنم و خواهش میکنم سوالتون رو بفرمایید
سلام به شما جناب عبدالرشیدی به جناب دکتر عباسی و بینندگان شما بنده گودرزی هستم
متشکرم آقای گودرزی چند روزی صداتون نشنیدیم دلمون تنگ شده بود بفرمایید
لطف دارین شما عرضم بزرگ شما کرده بنده دو سوال میخواستم با جناب دکتر عباسی در میون بگذارم سوال اول بنده در رابطه با مسافرت وزیر امور خارجه روسیه به ایران بود بعد از چند روز بعد از درگیری ارتش امریکا با عراق و یه مقامی که به استقبال وزیر امور خارجه روسیه رفت تقریبا میشود گفت مقام درجه دو یا سوم وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بوده
چون خارج از ساعت اداری بودن
بله
چون خارج از ساعت اداری
بودن تصادفی بودش این تصادفی بودش یا این که خواستم بهشون این تکنیک بودش
حالا آقای دکتر میگن
تصادفی بودش سال دوم بنده این هستش که چند روز پیش ما دیدیم که در تلویزیون نشون دادن که هموطنان ما تظاهرات کردن به عنوان مخالفین جنگ امریکا و عراق آیا در ایران اجازه میدن که موافقینم یک راهپیمایی داشته باشن چون در امریکا و در جاهای دیگه موافقینم راهپیمایی میکنن آیا همین اجازه را به موافقین جنگ در داخل کشور میدن که یک راهپیمایی داشته باشن بله یا خیر موافقت
خیلی متشکر حالا باید ببینیم اصلا موافقی وجود داره موافقی این که کسی بر مردم مسلمان عراق رو بکشه یا نه آقای دکتر بفرمایید چون فرصت هم کم هست
بله ما عرض سلام داریم خدمت شما و امیدواریم انشالله سال خیلی خوبی رو آغاز کرده باشید همونطوری که اشاره فرمودید راهپیمایی که در ایران بود ببینید راهپیمایی که در ایران بود با همه جای دنیا متفاوت بود یک فراخوان عمومی شده بود به دلیل اینکه نظر مردم و نظر دولت و حکومت با هم هماهنگ در قضیه این بحران به نسبت حالا نمیگم مطلق هماهنگ ولی واقع امر اینه که به دلیل این انطباق برخلاف راهپیمایی های جای دیگه است که به تنش می انجامه و در واقع خشونت داره اینها، نه این راهپیمایی بود که نظر هر دو منطبق بود. لذا از حوزه در واقع این که نظر موافقی هم با جنگ باشد، حالا در حمایت از هر کدوم از طرفین، چون سیاست کلان دیپلماسی جمهوری اسلامی بی‌طرفی فعاله، مردم هم نظرشون حمایت از صدام نیست، چون مردم ما از صدام زیان صدمه خوردن، نظرشون حمایت از آمریکا هم در جنگ نیست، چون این رو هم غیرقانونی میدونن. لذا در واقع هیچ نوع گزاره این چنینی مطرح نیست. فضای سیاسی ما هم فضای سیاسی در واقع حوزه لیبرال دموکراسی نیست. اینجا اگر در واقع چنین پیشنهادی هم باشد، قطع به یقین رد خواهد شد، یعنی چنین اجازه داده نخواهد شد، چون اصلا موافقی نداره، نه جنگ در موافقت با عملکرد صدام، نه در موافقت با عملکرد جورج دبلیو بوش. در خصوص سوال اولشون که بحث
در مورد پروتکل استقبال از مقامات بود که اشاره به وزیر خارجه،
اون یک قاعده است، یه نظام اداری رو برمیتابه، بودن در ساعت اداری، بودن وزیر امور خارجه، یعنی در واقع به عنوان همتراز آقای ایگور ایوانوف که خب در اون مقطع جناب آقای خرازی نبودن که بتونن در واقع ساپورت کنن، اما در به صورت رسمی بعداً متعاقباً این
در اولین ساعت اداری،
در اولین ساعت اداری صورت گرفت و سطح در واقع مذاکرات هم بسیار بالا بود، نیاز به همرأی داشت بین دیدگاه رئیس جمهور ما و رئیس جمهور روسیه و در نتیجه وزرا امور خارجه دو طرف کاملاً دیدگاه ها رو هماهنگ کردن، لذا کاملاً قانونی و تشریفات کاملاً علمی بودن.
خیلی متشکرم از توجه شما بینندگان عزیز به این برنامه، تا فردا همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. آقای دکتر خیلی متشکرم. خیلی ممنون.